أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم مصطفى محمد. فعاله طیبین طاهرین المنتجبین لاسیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و شب بخیر خدمت یکایک شما برادران و خواهران گرامی و تبریک عرض میکنم سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان. انشالله که سال پر از شوق و محبت و عشق و شادی انشالله داشته باشید و انشالله این سال سال ظهور امام زمان انشالله قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون چند دقیقی هم وقت گذشته من بلا فاصله برم سر اصل مطلب. شما به این ساختمان اگر نگاه بکنید یا به هر ساختمانی اگر نگاه بکنید، هویت اون ساختمان، پایه‌های اون ساختمان مهمترین قسمت اون ساختمانه. اگر به شما بگن که این ساختمان همه زیبایی‌هایی که فکرش رو هم نکرده باشید رو کار شده، اما فنداسیون قوی نداره، پایه‌های سستی داره، آیا حاضرید نیم ساعت، یه ساعت زیر این ساختمان قرار بگیرید؟ به هیچ وجه. هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کنه که من برم داخل ساختمانی قرار بگیرم که امنیت نداشته باشه. اگر شما تو این جلسه نشستید، با امنیت هستید و با آرامش یه جا نشستید، چون از قبل این احتمال رو دادید و این رو در نظر گرفتید که امنیت اینجا حفظ شده. اگر به شما بگن بریم تو یک خرابه هیئت بگیریم، شاید یه نفرم نیاد بگه خب شاید بریزه رو سر ما، خراب بشه. چقدر اهمیت داره چارچوب و فنداسیون یه ساختمان؟ خیلی. تا حالا به این فکر کردیم که فنداسیون دین ما کجاست؟ اساس و پایه دین ما کجا قرار گرفته؟ فنداسیون دین برای این نیست که تو کتابا نوشته بشه، برای اینه که فنداسیون خود ما شکل بگیره. اگر میخواییم بفهمیم واقعا دین داریم، واقعا داریم رو به جلو حرکت میکنیم، واقعا این شبهای جمعه هر هفتمون تکراری نیست، اشتباهی نیست، رو به عقب نیست، باید بیان ببینیم فنداسیونه درسته یا نه. من هر شب جمعه گریه بکنم، من صبحای جمعه ندبه برم، من توسلم به راه باشه، ولی فنداسیون دینم خراب باشه، مثل این میمونه که شما رفتید توی خرابه ای کاشیکاری بکنید، اونم کاشیهایی که هر مترش مثلا چند میلیون قیمت داشته باشه. شما اشتباه کردید، ضرر کردید، عمرت رو تلف کردی که رفتی روی یک پایه های خرابه ای کار خوب انجام دادی. خیلی روایات عجیب غریبی در این رابطه وجود داره، ولی من خلاصش رو عرض بکنم. این مسئله‌ای که میخوام امشب با هم دیگه گریزی صحبت بهش بکنیم، این یک جلسه ای نیست، این یک سیر بحثه، ولی من میخوام همینقدر بهتون عرض بکنم که اهمیت این مسئله رو در پس ذهنتون داشته باشید، چون داریم کم کم دیگه از ماه شعبان گذر میکنیم، یه هفته و خورده‌ای بیشتر نمونده و داریم وارد ماه مبارک رمضان انشالله میشیم. با تفکر به این مسئله هم بتونیم وارد این ماه بشیم، خیلی بیشتر برداشت میکنیم. در روایت حضرت امام صادق علیه السلام و حضرت امام باقر علیه السلام به صراحت گفته شده که اگر میخواید بدونید دین یعنی چی، امام صادق علیه السلام میفرمان حل دین الا الحب. یه جای دیگه امام باقر علیه السلام میفرماد الدین هو الحب و الحب هو الدین. یه عبارتی رو مثل این مسئله خیلی ها تو مدعی ها خوندن یا تو جای دیگه بیلبورد شده، علیون مع الحق، الحق و مع العلی. این یک کاربرد، حالا بعضی طلبه هم هستن دیگه، یه کاربرد جابجایی وجود داره. این جابجایی یعنی میخواد بگه فرقی نمی کنه این کجا اون کجاست، اصل کاری رو نگاه بکن، این جاش رو نگاه نکن، خود مطلب رو نگاه بکن. این عبارت رو اینجوری به کار میبرن معمولا عرب زبان ها. حالا اینجا هم اینو نکته رو داره میگه، میگه الدین هو الحب و الحب هو الدین. این محبت اساس دینه، دین ما اساسش محبته. هر کسی که تو این مقوله رشد بکنه، یعنی دینش رو داره حفظ میکنه، داره رشد میده. هر کسی محبتش رو نداره. حالا عرض میکنم جنبه های محبت یعنی چی، گریز رو میزنم، بدونه که داره تو دینداریش لنگ میزنه. ما بخوایم برای خودمون یه الگویی تعریف بکنیم، گاهی وقتا مثلا میگیم آقا اینا رو داری میگی، خب اینا رو هوا داری میگی، یه حرفایی که داری میزنی گاهی وقتا ما مصداقش رو نمیفهمیم یعنی چی. قرآن کریم خودش میگه من مصداق براتون آوردم، پیغمبر اسلام مصداق این مسئله است. میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو مبعوث نکردیم، ما تو رو نفرستادیم مگر به این وجه. اینجای بحث رو دقت بکنید، به هر وجهی قرآن میتونست اشاره بکنه ولی اومد این وجهشو گفت، گفت الا رحمتا للعالمین. رحمت یعنی همون محبت. اصلا اساس پیغمبری پیغمبر اسلام بر اساس محبته. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتون. میدونی چقدر پیغمبر اسلام محبتی بود؟ اگه میدید یه خاری به پای کسی میرفت، او اول گریه میکرد، او اول ناراحت میشد. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینقدری خودش رو به سختی مینداخت که اطرافیانش درست بشن، آدم بشن، به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. یه جای قرآن میگه پیغمبر دیگه بسه، داری خودتو میکشی، اینقدری به خودت فشار نیار، تو هم یه حدی داری انسانی. خیلی فشار به خودش میآورد پیغمبر، این قدری محبت داشت، این قدری اهل محبت بود که این محبت رو همه فهمیدن. لذا قرآن کریم میگه رسول من اگر تو اهل محبت نبودی فبه ما رحمت من الله لنس لهم. انصافا اگر پیغمبر با همه فضائلش مهربان نبود، اهل محبت نبود، خود قرآن داره میگه، من نمیگم، من سراپا تقصیر نمیگم، قرآن میگه پیغمبر اگر فقط محبتی نبودی، اهل فقط منطق بودی، اهل فقط دو تا چهار تا بودی، محبتی کار نمیکردی، یه نفرم دور جمع نمیشد. این یعنی چی؟ یعنی تویم که پیرو این دینی باید همینجوری رفتار بکنی. بعضی وقتا ما ادای کسایی رو در میاریم که داریم فکر میکنیم کار خوب میکنیم. اشتباه ما همینجاست. چرا دارم این بحث رو اینجوری دارم عرض میکنم؟ چون اعتقادم اینه اونی که میاد توی هیئت میشینه صرفا گوش کننده نیست، یک مبلغه. ما نیومدیم توی هیئت بشینیم که اینجا گوش کنیم و بریم، نه، ما اومدیم گوش کنیم که دهانی باشیم، زبانی باشیم برای اونایی که نرسیدن به این هیئت. یه آیه شنیدیم، یه نکته شنیدیم، بریم بقیه رو هم خبردار کنیم. اگه محبتی باشی نمیذاری این نکات برای خودت بمونه، حسادت نمی کنی، میگه بذار بقیه هم خبردار بشه، برای خودت جمع نمی کنی. چون اهل بیت ما برای خودشون جمع نکردن، پیغمبر ما برای خودش جمع نکرد. اساس کار پیغمبر محبته، اساس کار اهل بیت هم محبته. خیلی جالبه، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اساس کارهای ما محبتی گاهن نیست. یعنی وقتی یه کاری رو داریم انجام میدیم هر چیزی رو تصور میکنیم غیر از اون جنبه محبتیش. میدونید محبت یعنی چی؟ یعنی بدون چشم داشت هر آن چه خوبی هست تقدیم کنی به بقیه. تا حالا شده وقتی یاری یه کار خوبی میکنی منتظر جواب خوبیش نباشی؟ تا حالا شده مثلا توی خونه آقایون ظرف بشورن منتظر باشن که خانومشون نگاه بکنه تشکر بکنه؟ گاهی وقتا ماها محبت که میکنیم برای معامله است، یعنی محبتمون هم بر اساس معامله است، اون محبت اصل کاری نیست. هیچ وقت رسول خدا نگفت خب من دو نفر رو به دین اسلام گرایش دادم، خدا حساب داریم ما با هم دیگه. اهل حساب کتاب نیست. کسی که اهل محبت باشه خرج میکنه، بی حد و اندازه خرج میکنه. هر چی محبتش بیشتر باشه اندازه تر داره خرج میکنه. حالا اینم برای خودم عرض بکنم، میگن یه تیر به بقیه میزنی یه بیشترشو به خودت بزن. بعضی وقتا اینایی که یه کمکی حالا مثلا مطالعه میکنن یه چیزی هم وسط نخوندناشون یاد میگیرن، جالبه وسط اینها اینا حسادت اینها و منیت اینها بیشتر هم میشه. شما 4 تا کلاس سواد داشته باشی با 4 تا کلاس سواد تر از خودت هم بشینی میفهمی. بهش میگی اون کاغذ تو بده، خودم نوشتم، بر چی به تو بدم؟ نه به خاطر اینکه بخوای تقلب بکنی، نه اون جنبه هاشو بذار کنار. با واقعا مثلا تو یه کاری کردی، خب بهش بده. خب آقا من یه کاری رو انجام دادم، خب چرا تو بری زحمت دوباره بکشی؟ همون اندازه تلاش بکنی، بیا کارو جلو ببری. اگر قرار بود هر کسی کار رو انجام بده، ما هنوز که هنوزه باید یه سیبی میخورد تو کله ما که میفهمیدیم قانون جاذبه یعنی چی. بابا او یه چیزی یاد گرفت، به بقیه یاد داد، که الان ما خیلی از علوم رو یاد گرفتیم. اگه قرار بود اساس این باشه که هر کسی هر چیزی داره برای خودش باشه، ما هنوز باید تو عصر حجر زندگی میکردیم. بابا انسان به ما او و انسان اگه محبت تو زندگیش نباشه، دلسوز همدیگه نباشن، برای همدیگه خرج نکنن، زندگی جلو نمیره. دین هم همین رو داره بیان میکنه. یعنی دین چیز دیگه‌ای به ما نمیگه، دین میگه بر اساس محبت جلو برو. این محبت خیلی کارگوش است. جالبه در روایات ما اومده، مثلا من یه روایت رو عرض بکنم. امام رضا علیه السلام به فرزند شبیب میفرماد یا ابن شبیب، هر کسی که ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه، و هر کسی که حتی سنگی رو دوست داشته باشه با او محشور میشه. رفقا جایگاه محبت اینقدری مهمه که اگر شما به یک شیء محبت داشته باشید، خدا او رو شما رو با او محشور میکنه. میدونید یعنی چی؟ این تهش یعنی این، یعنی که حالا برو بهشتم از اون بخوا، برو امان از عذاب جهنمتم از اون. اون که خودش یه شیئه، اون که خودش یه وسیله است، اون که هیچی نیست. اینقدری من جونم به این گوشیم وابسته است، به اکانت اینستاگرام و نمیدونم فضای مجازیم وابسته است، که بعضی حقایق رو کتمان میکنم که اینا خراب نشه. اینقدری من یه وسیلهی تو خونم برام مهمه که حاضرم اگه بچم سمتش بره تشرش بزنم. دیدید دیگه، من نمیخوام مثال خیلی بگم، ولی دیدید گاهی وقتا بعضی مادرها یه لیوان قدیمی که میگن مال اوائل ازدواجشون بوده، هدیه مادرشون بوده، این لیوان رو فرزند کوچیکشون پاش خورده شکسته، مادر چیکار میکنه؟ شروع میکنه به داد و بیداد کردن، گاهن میزنن بچه هاشون رو. به مادر بعد نیم ساعت بگی به خاطر یه لیوان دل یه بچه رو شکستی، دل یه آدم رو شکستی. دل شکستن خیلی سخته ها، حالا بعضی وقتا بعضی آدم ها خیلی بلدن، راحت میشکنن، ولی واقعا سخته، واقعا سخته. این که کسی رو به گریه بندازی خیلی سخته. اینو به لحاظ علمی عرض میکنم، چون خندیدن راحت تر از گریه کردنه. لذا اگر کسی رو به شما به گریه انداختید، یعنی خیلی بیشتر تلاش کردی از خنداندنش. ببین تو چیکار کردی که دل یه نفر رو شکستی به خاطر یه لیوان. اون برات شده بود بت. محبت اون لیوان، اون شی برای تو از دل بچه تو بیشتره. خب این یعنی داریم اشتباه میریم دیگه. دین اومده این رفرنس بکنه، یه کاری بکنه که ما درستر عمل بکنیم. لذا اساس کارمون باید چی باشه؟ محبتی باشه. اگر این محبت نباشه مشکل ایجاد میشه. بچه هایی که کوچکترن، دانش آموزن، یا اونایی که تازه از حالت انتخاب رشته ها در اومدن، رفتن دیدن دیگه، همه خبر داریم. شما بلند میشی مثلا میری مشاوره فلان، مقدار پولم میدی، میگن رشته الف ب و جیم تهش براتو میمونه، آخر سر میگن کدومو دوست داری؟ رفقا اینی که میگم دین بر اساس محبته، چون براش مصداق دارم که میگم، هر کاری ما داریم میکنیم بر اساس محبت ماست. هر کاری که داریم، باور کنید هر کاری ها. لذا اون وقتی هم که داری یه خطایی از تو سر میزنه، اون لحظه محبت اون گناه بیشتر افتاده به دلت. اون لحظه او گناه برات عزیزتر شد. مگر میشه من یه چیزی رو دوست نداشته باشم ولی بیشتر باش بر برم؟ اصلا نمیشه. باید رنگ و بوی قشنگی به من بده. لذا تو آیه قرآن کریم داره شیطان میاد زینت میده. چرا زینت میده؟ بگید. تا دوستش داشته باشی. اصلا زینت میده که کیف کنی. میگه الان یه چیزی بگو که حرصش بگیره، الان یه چیزی بگو که حسابشو به هم بریزی. ما اگر محبتی زندگی بکنیم چند تا جنبه داره. مثلا شما میخواید یه نفری رو به عنوان مسئول انتخاب بکنید، مسئول شهر، مسئول هیئت، مسئول نمیدونم یک ساختمان، مسئول یه اداره است، رأی گیری میخواد بشه. یکی از جنبه های مهمی که میتونه کارساز باشه اینه آیا طرفی که میخواد انتخاب بشه اصلا اهل محبت است یا نه. چرا؟ یه رابطه ای داریم، یه معادلی داریم، محبت و شفقت. این دوتا یک فرقایی دارن ولی خیلی تلازم دارن، خیلی نزدیک همن. کسی که محبت و شفقت داشته باشه یعنی دلسوزه. مسئولی که دلسوز باشه به قول حضرت آقا خواب شبش به راحتی نمیگذره، از دغدغه هایی که به ذهنش بیاد راحت نمیخوابه، تا ده صبح نمیخوابه، بلند میشه، اصلا حواس براش نمونه، میگم باید کارا رو انجام بدم، مردم مشکل داره. خب بعضی مسئولین انتخاب میشن میبینی اصلا این خیالشون نیست تو هر قسمتی. اصلا من کاری ندارم سیاست کلان نگاه نمی کنم، تو همین شهر خودمون شما یه مسئولی که محبت، اهل محبت نباشه، این دلسوز نباشه، حاضر نیست هر کاری بکنه برای اینکه مشکلات برطرف بشه. او به خودش نگاه میکنه. گاهی وقتا ما هم میخوایم یک ارتباطی با جامعه بگیریم. شما از اینجا میری بیرون، میبینی دختر خانومی حجابش خوب نیست، آقا پسری یه حرف زشتی داره میزنه، یه کار زشتی داره میکنه. خب با خودت میگی که دیگه من مسلمانم و امر معروف و نهی از منکر بر من واجبه و بله من این روایت رو تو هیئت شنیدم که امیرالمومنین فرمود که اگر همه اعمال رو یه طرف بذارید، حتی جهاد در راه خدا هم یه طرف باشه، نسبت اینها به امر معروف و نهی از منکر مثل رطوبت آب دهان نسبت به چی؟ مثلا به یک دریای بیکران. این امر معروف و نهی از منکر اینقدر عظمت داره. یا اون مثلا کفه یه ترازو رو حساب بکنید، اینقدر عظمت داره این مسئله. اون وقت جالبه وقتی میری تو بطن امر معروف و نهی از منکر، خیلی خیلی خشک مقدسی ها، نمیخوام بگم اینا آدم های دین دارن، چون دیندار تعریف داره. اینایی که به ظاهر دین دارن چیکار میکنن؟ بالاخره با زبانشون یا با دستشون بالاخره اون امر معروف و نهی از منکر رو انجام میدن. میخوای وجدانت رو راحت کنی. گاهی وقتا ما دختر خانومی رو میبینیم من اگر نگم وجدان درد میگیرم. تو پس برای وجدان خودته که داری به طرف مقابل یه حرفی میزنی. تو برای اصلاح طرف مقابل که کار نکردی. تهش برای خودت بود. برای که وجدان شب که میخوای بخوابی مراقبتم که میخوای انجام بدی، محاسبتم که میخوای انجام بدی، بر فرض بگی خب خدا رو شکر دیگه وجدان درد ندارم. خیلی ها برای وجدانشون دارن این کار رو میکنن که انه مثل اون کسی که سر چهارراه گیتی نورد مثلا داره میبینه افسر نگاه میکنه سریع این کمربند رو میگیره، نمیبنده، فقط میگیره که فقط با خودش بگه من بستم. گاهی وقتا ماها اگه امر معروف، نگاه یه بار دیگه برگردیم اون روایت امیرالمومنین چه جایگاهی داره امر معروف، همون کارم اگر بر اساس محبت نباشه اثر نداره. چرا الان خیلی از این جوونا دل زده شدن؟ به خدا برید با یه صحبت ها بشینید، من حیفم میاد. من خدا رو شکر توفیق شد گاهی وقتا مثال میزنم با لباس بی لباس آدم میره تو پارکی جایی میشینه، دوست دارم بشینم با بعض از این جوونایی که حتی اصلا شاید بگی ظاهرش هم مثلا خیلی به فضای هیئت شاید نخوره که من یک انقلتهایی توش دارم، یه حرفایی میشنوی و یه چیزایی رو میفهمی که واقعا اگر تو فضای بسته یه جایی قرار بگیری اصلا و اصلا اون حرفا رو به نمیرسه، اصلا نمیفهمی اونا تو چه باقی هستن. خیلی مهمه که این کار رو بکنیم. حضرت آقا الان چند ماهه داره میگه جهاد تبیین، جهاد تبیین. جالبه جهاد تبیین رو به عنوان علمای ما جهاد عینی معرفی کردن. یعنی آی مردم، فقط وظیفه این کسی که این ابا امامه رو داره نیست، فقط وظیفه اون کسی که مسئول فرهنگی یه جایی هست نیست، هر کسی وظیفه داره در وسع خودش تبیین بکنه. یه روایت هم که یاد گرفتی با زبان لین برو برای خانواده توضیح بده. یه حرف خوبی رو اگر یاد گرفتی باید برای مردم بگی. جهاد تبیین یعنی همین. اون وقت میگن لازمه یه جهاد تبیین اینه، باید دلسوز باشی. تو دلسوز نباشی زور هم که بزنی اون حرف به دل نمیشینه. آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشینه. اگه محبتی باشه به دلش میشینه، اگه محبتی نباشه برای وجدانت باشه، برای کلاسش باشه، برای عکساش باشه، بخوای یه چیز دیگر رو در نظر بگیری خرابش میکنی. یه نمونه دیگه هم عرض بکنم و عرایزم رو کم کم جمع بزنم. جالبه مثلا از پیغمبر اسلام گفتیم آدمایی که محبت دارن و اهل محبتن براشون فرقی نمی کنه بچه خودشون باشه یا بچه بقیه. اینا کلن به بچه ها مرحمت می کنن، محبت می کنن. ما به بچه های خودمون خیلی محبت می کنیم، ولی به بچه های بقیه که میرسه اصلا خیلی محبت نمی کنیم. حتی گاهن با بچه های خودمونم اهل محبت نیستیم. و جالبه پیغمبر اسلام در این داستان و این روایتی که براتون عرض می کنم یه نکته خیلی عجیبی رو اشاره می کنم. میگن در روایت داریم که پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی تو مسجد بودن. این مسجد زمانهای پیغمبر اسلام هم خب خیلی مثل سبک الان نبود، یعنی خب یه دیوارچهی بیشتر نداشت، حالا یک مسقف هم بود برای سایه ولی خیلی دیوار بلند کامل نداشت. تو روایت اومده که پیغمبر اسلام میرفتن به سجده، نمازشون رو میخوندن، آقا جانمون ابا عبدالله حسین هم میومدن کنار پیغمبر. زمانی که پیغمبر به سجده می رفتن آقا عبدالله حسین هم خب یه بچه 2-3 ساله است دیگه، دوست داره بازی بکنه. می اومدن رو شونه های پیغمبر قرار می گرفتن. اینو من اگر نمی دیدم تو روایت خب نمی گفتم دیگه. تو روایت اومده که مثلا خود حتی ابو عبدالله می گفتن هل هل، یه شطوری رو که بخوای هی به زبان عربی بخوای بگی برو برو برو، انگار که مثلا گازشو بگیری بری، می گفت هل هل. یعنی قشنگ امام حسین بازیش گرفته با پیغمبر، با پدر بزرگش، یک فضای بازی خیلی عجیبی. ما باشیم چیکار میکنیم؟ چهار تا تشر وسط نمازم میزنیم بهش. وقتی پیغمبر اسلام این کارو میدیدن خب سجده هاشون رو طولانی میکردن تا امام حسین بازیشون تموم بشه، اون لحظات لذتشون تموم بشه، بلند بشن که آرام پیغمبر بلند بشه. در این اثنا یه یهودی هم داره این تصویر رو میبینه. میدونم میتونید تصویر سازی بکنید یا نه، برید در فضای ابری که مثل این فیلم ها نشون میده، برید تو اون فضا. یه یهودی هم داره نگاه میکنه که میبینه که پیغمبر اسلام داره این کار رو انجام میده. وقتی نماز پیغمبر تمام شد گفت که یا رسول الله، شما یه کارایی داشتی میکردی که اگر ما در عین عبادتمون تو آیین خودمون کسی با ما به خصوص بچه های خودمون کار رو بکنن، ما این کار رو نمیکنیم، ما نفعلو، اصلا ما اهل اینجور کارا نیستیم، شما چرا این کارو کردی؟ پیغمبر اسلام فرمودن که اما لو کنتم تؤمنون بالله و برسول لرحمتم السبیان. میدونید مشکل شما کجاست؟ چون شما ایمان به خدا و رسول یعنی پیغمبر خاتم ندارید، اصلا اهل محبت به بچه ها نیستید. رابطش همینه. میخوای بدونی چقدر دین داری، نشونش اینه، تو باید محبت خرج کنی تو هر جایی، وسط نماز، وسط روزه. سخنران داره مطالب ناب میگه، روزه داره، روزخون داره شعر گودال میگه، دوست داری های های گریه کنی، بچت میگه بابا مامان آب میخوام، اون لحظه تو چیکار میکنی؟ اگر محبت روزه در دلت نشسته باشه، با محبت دست بچه‌تو میگیری میبری بیرون کارشو انجام بده. ولی چیکار میکنی؟ برو بچه، نمیبینی دارم سخنرانی گوش میکنم، نمیبینی دارم روزه گوش میکنم، نمیفهمی؟ به بچه‌ی 2-3 ساله میگیم تو نمیفهمی من دارم سخنرانی گوش میکنم، در وسط فضای محبتی روزه داری عین نامحبتی رو انجام میدی، یعنی اثر نگرفتی. اینی که ما در طول سالها داریم هی در جا میزنیم یعنی همین، یعنی نفهمیدیم مشکل ما کجاست، نفهمیدیم گیر ما کجاست. آدمایی که اهل محبت نیستن عقده‌ای هن. اینا چون این مثالو برای الانش میگم، داره زمانم میگذره، میگن آدمای عقده‌ای صبر میکنن یه کسی یه کاری براشون انجام بده در عوضش محبت خرج بکنن. مثال، میخوام بریم خونه اقوام عیده دیگه، پدر ما یا خود ما میگیم که خب اول باید برادر کوچکتر بیاد خانه ما، اول خواهر کوچکتر، بعد ما بریم خانه آنها. چرا ما که بزرگتریم اول بریم خونه اونها؟ اونا 2 سال خونه ما نیومدن، چرا ما بریم؟ یه وقت زنگ نزنی ای تبریک بگی، اونا سال به 12 ماه زنگ نمیزنن، تو زنگ نزنی خودتو کوچیک کنی. این حرفا آشنا نیست گاهی وقتا؟ اینا به خاطره که دین محبت نیست، منتظریم یه کسی یه کاری برای ما بکنه، یک محبت ظاهری ما ببینیم که محبت رو خرج بکنه. اونم برای چیه؟ برای عقده است. آدمایی که اهل محبتن عقده‌ای